بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 338 سوره مبارکه حج آیات 47 تا 55. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده و این یومن عند ربکا که الف سنت مما تعدون و که ای من غریت املیت لها و هی ظالمت ثم اخذتها و الی المسیر. خب این ادامه بحث قبل هست. عرض کردیم که وارد فصل سوم این سوره مبارکه شدیم از آیه 38 به بعد، که فصل حکمرانی اسلامی هست با توجه به اینکه این سوره مبارکه حج سوره مدنی هست. اجازه جهاد و دفاع داده میشه به پیامبر و مسلمون ها به موجب اینکه از سوی مشرکین مورد ظلم قرار گرفتند و دارن قرار میگیرند، و این یه حق الهی هست که خدای متعال به صورت مطلق به همه مظلومان اجازه دفاع و قیام داده. بعد برنامه حکومت اسلامی ذکر شد. در این وسط این نکته رو خدای متعال برای دلداری و تسلای پیامبر بیان فرمودن که اگر تو رو دارن مشرکان تکذیب میکنن، این یه چیزیه که در طول تاریخ انبیای الهی بوده. پیامبران قبل از تو رو هم تکذیب میکردن مشرکان اون زمان، منتها سنت ما همین هست که ظالمان رو فرصت میدیم و اگر از این فرصت استفاده نکردند اونها رو مجازات میکنیم، هم در دنیا و هم در آخرت. بعد در آیه 46 فرمود که اینها چشمهاشون میبینه ظاهرن، گوشهاشون هم میشنوه، ولی باطنشون و عقلشون نابینا هست و لذا نمیتونن حقایق و آیات الهی رو ببینند. از جمله مواردی که اینها درش تعجیل دارن بحث عذاب هست. یعنی وقتی که این آیات نازل میشد به رسول الله صلی الله علیه و آله میگفتن پس کو این عذاب. خب این در مکه خیلی بیشتر بود و در آیات مکی هم زیاد آمده بود. یک وجه دیگرش هم در مورد بعضی از مؤمنین هم هست. البته نکته دقیقی که برخی از مفسرین هم بهش توجه کردن، یعنی گاهی اوقات هم مؤمنینی که خیلی اذیت می شدن از سوی مشرکان، اینها سوال می کردن از رسول الله صلی الله علیه و آله که آقا پس کی عذاب بر اینها نازل می شه که ما از دست اینها خلاص بشیم. خب اینجا دوباره این بحث مورد تأکید قرار گرفته که ما یه مدتی به اینها مهلت میدیم ولی عذاب الهی حتما متوجهشون خواهد شد. و یستعجلونک بالعذاب، اینها از تو تقاضای شتاب در عذاب رو دارن، از تو به هر دو معنا، یعنی هم مشرکان هم مؤمنان. ولن یخلف الله وعده، تو به اینها با اطمینان بگو که وعید خدا، اینجا وعده در آن معنای وعید یعنی عذاب، وعده خدا مبنی بر عذاب مشرکان تخلف پذیر نیست. خدا از وعده خودش هرگز تخلف نمی کنه. منتها توجه داشته باشید که یه روز در نزد پروردگار تو مثل هزار سال از این سالهایی که شما می شمارید. این به این معنا هست، یعنی اون چه که شما فکر می کنید خیلی طولانی شد در نزد خدا چیزی نیست. هزار سال شما زمینی ها پیش خدا یه روز حساب میشه. پس از نظر شما اینقدر طولانی به حساب میاد در دستگاه خدا، این زمان و این مهلتی که به اینها داده میشه طولانی نیست. و که ای من قریت املیت لها، چه بسیار مناطقی رو که من بهشون مهلت دادم و هی ظالمتون، در حالی که اونها ستمکار بودن، ثم اخذتها، سپس اونها رو مؤاخذه کردم و گرفتار عذاب کردم. یعنی پس از یه مهلتی. چرا خدا مهلت میده؟ برای اینکه اتمام حجت بشه. و الی المسیر، به هر حال بازگشت شما به سوی من هست، بازگشت همه به سوی من هست و اونجا به حسابها دقیقا رسیدگی خواهد شد. قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. خب اینجا مجدداً تذکر داده میشه به مردم با خطاب ناس. این آیات خب چون در سالهای اول حضور رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها در مدینه هست، هنوز جامعه ایمانی شکل و قوام پیدا نکرده، لذا تعبیر یا ایها الذین آمنو خیلی کم به کار میره. تو همین سوره شما دیدید که تعبیر ناس و تعبیر یا ایها الناس خیلی داره به کار میره، لذا اینجا هم تعبیر یا ایها الناسه، یعنی هم شامل مسلمان ها میشه، هم شامل مشرکان میشه، هم شامل اهل کتاب میشه و شامل همه آدم ها هنوز میشه، چون اینا همه بودن دور و بر و جامعه اسلامی هنوز شکل و قوام پیدا نکرده بود. خدای متعال به حضرت رسول صلی الله علیه و آله میفرماید که تو به اینها بگو من از طرف خدا اومدم، دارم شما رو هشدار میدم. حالا اونهایی که این هشدارها رو قبول میکنن، ایمان میارن، عمل صالح انجام میدن، اینها خوشا به حالشون، مورد مغفرت قرار میگیرن و خدا به اینها روزی میده. اما اونهایی که بخوان پنجه در پنجه ما بندازن و با وحی الهی و رسول خدا مبارزه بکنن، اینها جاشون جهنمه. یعنی دو نوع انسان، مؤمن و مشرک و مؤمن و کافر رو دوباره اینجا در یه جنبندی یادآوری میکنه. قل ای پیامبر به اینها بگو یا ایها الناس، ای مردم، انما انا لکم نذیر مبین، جز این نیست که من برای شما یک هشدار دهنده آشکار هستم. من کارم اینه، اومدم خط قرمزها رو به شما یادآوری بکنم، اومدم شما رو هشدار بدم که قیامت در پیشه، ابد در پیشه، زندگی اصلیتون پس از این دنیا شروع میشه. شما مثل کودکی که در رحم مادر داره رشد میکنه برای ورود به دنیا، دارید در رحم دنیا رشد میکنید برای ورود به برزخ و قیامت، پس از برزخ هم قیامت. ببینید چی از پیش میفرستید برای زندگی اخروی خودتون. خب شما دو گروه میشید. یک، اونها که ایمان بیاورند و عمل نیکو انجام بدهند، لهم مغفرتون و رزق کریم، اینها هم مورد آمرزش الهی قرار میگیرند، براشون از ناحیه خدای متعال مغفرت هست، آمرزش هست، و رزق کریم، از اون بالاتر رزق و روزی کریمانه هست. رزق و روزی کریمانه وسیعه دیگه، یعنی هم شامل رزق و روزی معنوی میشه و البته در کنارش شامل رزق و روزی مادی هم میتونه بشه، ولی اصل رزق و روزی معنویه. اما دسته دوم، اونهایی که بکوشند در راه آیات ما، یعنی در راه ابطال آیات ما، معاجزین این رو به ما میگه، یعنی تلاششون این باشه که ما رو ناتوان بکنند، ما رو شکست بدن، یعنی مشرکان مکه برنامه ریزی کنند که پیامبر و مسلمان ها رو شکست بدن. در واقع اینا دارن برنامه ریزی میکنن که خدا رو شکست بدن دیگه. اما اونهایی که تلاش کردند و تلاش میکنند در این که ما رو ناتوان جلوه بدن و آیات ما رو باطل بکنن، اولئک اصحاب الجحیم، آنان اهل دوزخند. خب با این بحث وارد یه بحث جدیتری میشه، یعنی در آیات بعدی این بحث رو در یک سطح راهبردیتری مطرح میکنه و اون اینه که باز این یه روشی بوده که در مورد انبیاء قبلی هم بوده و این بحث دو تا طراحیه، یکی طرح راهبردی انبیا هست، یکی هم طرح دشمنان انبیا هست. خدای متعال به رسول الله می فرماید تا بوده همین بوده که هرگاه پیامبری از سوی ما می آمده و یه طرحی برای نجات مردم ارائه می کرده، شیاطین و طاغوت ها و مشرکان و کافران هم سعی می کردن که در برابر طرح راهبردی انبیا اونها هم یه طرحی ارائه بکنن و تلاش بکنن که انبیا رو از صحنه خارج بکنن. اما اراده خدای متعال بر این تعلق گرفته، هم در گذشته و طبیعتاً امروز هم همونطور خواهد بود، که انبیا پیروز بشن، رهبران الهی پیروز بشوند. البته در این وسط عده‌ای هم دچار مشکل میشن، یعنی گروهی از مردم هم فریب طرح شیاطین رو میخورن، هرچند اونهایی که اهل تأملن، اهل علمن، اهل تدبرن، اهل تفکرن، اینها به طرح انبیا میپیوندند و جزء مؤمنین قرار میگیرند. به هر حال اصل جنگ میخواد بگه جنگ فرهنگیه. اصل جنگ جنگ نرمه. اگر بعد وارد جنگ نظامی میشید، اگر مشرکان برنامه ریزی میکنن که به شما در مدینه حمله بکنن، این ادامه همون جنگ نرمیه که در مکه بود. یعنی اینها در اصل با طرح نجات شما برای مردم مخالفن. اینها میخوان مردم رو زیر سلطه خودشون داشته باشن. اینها میخوان مردم نوکری اینها رو بکنن. اینها نمیخوان که مردم نجات پیدا بکنند. و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الغ الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلغ الشیطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلغي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. ای پیامبر، ما نفرستادیم پیش از تو هیچ رسول و نبیی را مگر اینکه اذا تمنا، هرگاه آرزو می کرد نجات مردم را، یعنی هرگاه طرح خودش رو ارائه می کرد که طرح الهی بود برای نجات مردم، نجات سیاسی اونها، نجات اقتصادی اونها، نجات معنوی و توحیدی اونها، نجات فرهنگی اونها. ما در مورد هر کدوم از انبیا که نگاه کنیم می‌بینیم یه طرح راهبردی داره. مثلا حضرت یوسف طرحش نجات اقتصادی مردم بود دیگه از خشکسالی. حضرت موسی طرحش نجات سیاسی مردم بود از دست فرعون. حضرت داوود نجات حقوقی و قضایی مردم. حضرت سلیمان نجات همه جانبه مردم، یعنی هم ابعاد سیاسی داشت، اقتصادی داشت، در بعد بین المللی بعد توحیدی داشت، یعنی میخواست که ملل غیر توحیدی رو هم دعوت بکنه به توحید، چنان که در مورد مملکت سبع و ملکه سبع این کار رو انجام داد. ما نفرستاده این پیش از تو هیچ رسول و نبیی را مگر اینکه هرگاه او اراده می کرد که طرح خودش رو و آرزوهای خودش رو در مورد مردم به اجرا در بیاره، که البته مأموریتش از سوی خدا بود، القى الشیطان فی امنیته، شیطان هم می اومد و سعی می کرد که مانع اجرای طرح راهبردی اون پیامبران بشه. لذا شیطان می افکند اون برنامه های خودش رو در مقابل این برنامه های انبیا. خب اینجا نصرت الهی شامل حال پیامبران می شد. فینسخ الله ما یلغی الشیطان، خدای متعال محو میکنه، یعنی استمرار داره، این شامل حال شما و دوره شما هم میشه. اراده خدا اینه که خدا محو میکنه، نسخ میکنه اون چرا که شیاطین و شیطان این وسط وارد میکنه و میخواد که در برابر انبیا بیسته. ثم یحکم الله آیاته، سپس خدای متعال استوار میسازد نشانهای خودش را، یعنی نمیگذاره که شیطان پیروز بشه. در جنگ بین حق و باطل پیروزی با حقه. والله علیم حکیم. خب چرا این اتفاق میفته؟ چون خدا هم علیم هم حکیمه. حکیم سنجیده کاره دیگه. خب خدا باید به حق کمک بکنه دیگه، به شرط اینکه حق حق باشه ها، به شرط اینکه حق حق بماند. خب در مورد انبیا این مطلب مسلمه دیگه که انبیا الهی پیوسته بر صراط حق بودن. البته گاهی پیروان گوش نمی دادن و وسوسه می شدن، خب همونجا یه شکست می خوردن، مثل اون چه که در جنگ احد اتفاق افتاد که پیش از این خوندیم در سوره مبارکه آل عمران که اول مسلمان ها پیروز شدن، اما وقتی که گرفتار وسوسه دنیاگرایی شدند اونجا بود که شکست خوردند. پس اگر در مسیر حق باشند خدای حکیم کار سنجیده میکنه، پیروزی با مؤمنین هست. ضمن که خدا دانا هم هست، میدونه کی حق کی باطله. خب حالا پس چرا اصلا شیطان اجازه پیدا میکنه؟ خب اصلا خدا اجازه نده که شیطان در برابر طرح انبیا طرح جایگزین ارائه بکنه، اصلا خدا اجازه نده که شیاطین و طاغوت ها در برابر انبیا قد برافرازند. این دو تا وجه داره، بحث امتحان دیگه. انسان موجود مختار هست، باید آزمایش بشه. اگر فقط حق میدان دار باشه خب اصلا زمینه آزمایش انسان پیش نمیاد. پس باید این وسوسه های شیطانی باشه، این دنیاگرایی ها باشه، این وسط انبیا بیان برنامه خودشون رو ارائه بکنن. اینجاست که اون کسی که خط انبیا رو قبول میکنه ایمانش ارزش پیدا میکنه. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم. اجازه ای که خدا میده به شیاطین تا اینها هم بندازن طرحهای خودشون رو در روبروی طرحهای انبیا، برای اینه که قرار بده اون چرا که شیطان می افکند در برابر طرح انبیا، یعنی اینکه خدا اجازه میده که شیطان و طاغوت ها هم طرحهای خودشون رو روبروی طرحهای انبیا بندازن، یه امتحانیه برای کسانی که فی قلوبهم مرض، در دلهاشون بیماریه، و الغاسیت قلوبهم، و اونهایی که دلهاشون سخت شده. اونهایی که دلهاشون سخت شده رهبران هستن، فرعون غسی القلبه، اما اونایی که فی قلوبهم مرض پیروان هستن، اون ساحران اینها هستن. خدا اجازه میده اینها هم بیان روبروی موسی سحرهاشون رو بندازن، طرحهاشون رو ارائه بکنن. یه فتنه هست دیگه، یه آزمایش برای اینها، تا حضرت موسی هم اجازه خودش رو نشون بده. کاری که دیگه از مقوله سحر نیست بلکه اجازه. خب اونایی که مشکلشون سخت نبود، فی قلوبهم مرض بود، خب فهمیدن نه و اشتباه میکردن، این سحر نیست، این معجزه هست، خب ایمان آوردن. ولی فرعون که قسی القلبه، او نه، او ایمان نمیاره، او همچنان توطئه خودش رو ادامه میده تا عذاب برش نازل بشه. این میشه جنگ فرهنگی. این جنگ فرهنگی دو تا بُعد داره، یک بُعد داخلی داره، یک بُعد خارجی داره. یعنی ممکنه حتی پیروان خود انبیا هم در قلبشون مرض یک کسانی باشه، یعنی در همون بحث منافقین که حالا بعداً به تفصیل داریم، قبلا هم در سوره مبارکه توبه و در سوره بقره و بعضی قسمت‌های دیگه در آیات مدنی داشتیم. اینا دوچار تفرقه میکنن جامعه اسلامی رو، در خود جامعه مدنی هم بود دیگه. یه بخش هم دشمنان خارجیه، فی قلوبهم مرض رو به دشمنان داخلی میشه تطبیق کرد، قاسیت قلوبهم رو به اون دشمنان خارجی میشه تطبیق کرد. یعنی حالا که پیامبر مدینه هست، سران شرک در مکه، اینا اسیل قلبن، اینایی که در مدینه جنبه نفاق پیدا میکنن اینا بگیم مریض القلبن. به هر حال یه سری توطئه های نرم اتفاق میفته، یه سری جنگ نرم اتفاق میفته، جنگ فرهنگی اتفاق میفته، ظلم فرهنگی اتفاق میفته که اوجش میشه ایجاد تفرقه در درون جامعه اسلامی. اینها هم مورد عذاب قرار خواهند گرفت. لذا میفرماید که و ان الظالمین ستمگران لفی شقاق بعید، در ستیزی دور و درازند. یعنی اینها هم وارد جنگ با خدا میشن، چه منافقین داخلی، بیمار دلان داخلی، چه اون قسی القلب های خارجی، اینها همه جز ظالمین طبقه بندی میشن و بعدن عذاب کار خودشون رو خواهند دید. پس یک فایده این رویارویی حق و باطل بحث آزمایش و مشخص شدن بیمار دلان و سنگ دلان. وجه دیگرش معلوم شدن انسانهای مؤمنه. ولی یعلم الذین اوتوا العلم، و تا بدانند آنان که داده شده است به آنان علم، انه الحق، که وحی الهی حقه، این پیامبر خدا داره حق میگه. حالا در مورد صدر اسلام میتونیم بگیم یعنی این قرآن حقه، که از کجا آمده؟ من ربک، حقیه که از جانب پروردگار تو آمده. فیؤمنوا بهی، پس ایمان بیاورند به این طرح نبی، به این وحی نبی. فتخبت له قلوبهم، نتیجهش این میشه که نرم و خاضع میشه برای وحی الهی و طرح نبی الهی. قلوبهم، دلهاشون، اینا میشه قلب سلیم، اینا میشه قلب مطمئن. و ان الله لهاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم. خب حالا اینا که اومدن و دعوت نبی رو پذیرفتند، خدا هم لطف خودش رو شامل حال اینها میکنه و در مسیر هدایت توفیق میده که اینها در صراط مستقیم طی مسیر بکنند. و ان الله، و به راستی که خدا حتما هدایت میکند کسانی را که ایمان آورده اند به صراط مستقیم. چطور کسانی رو که گمراه شدن خدا مجازات میکنه؟ کسانی رو هم که مسیر هدایت رو در پیش گرفتن خدا پاداش میده، یعنی اینا رو هدایت میکنه به صراط مستقیم. بعد یک جور جمع‌بندی دوباره اینجا ارائه میشه و اون اینه که خدای متعال به پیامبرش میفرماید که این که تو انتظار داشته باشی همه کافران و مشرکان ایمان بیارن، یک چنین چیزی اتفاق نمیفته. یه عده از اینها پیوسته در تردیدن و دست از این تردیدشون نسبت به حق بر نمیدارن تا قیامت اتفاق بیفته. ولا یزال، یعنی پیوسته، الذین کفروا، آنان که کافر شده اند، فی مریت من، در شکی هستند نسبت به این وحی الهی، نسبت به این قرآن کریم، نسبت به این طرح راهبردی که تو برای نجات اینها آوردی. تا کی در این شک گرفتارند و شیطان به اینها اجازه نمیده که ایمان بیارن؟ شیطان بر اینها مسلط شده، وجود اینها مرتع شیطان شده. حتی تعتیهم الساعت و بغتتن او یعتیهم عذاب یوم عقیم، تا زمانی که فرا برسد برای آنان قیامت، بغتتن به صورت ناگهانی، یا فرا برسد برای آنان عذاب روز عقیم. روز نازا چه روزی هست؟ روز عقیم و روز نازا روزیه که دیگه اونجا همیشه تموم شده، فرصت جبران دیگه وجود نداره. اونجا کسی نمیتونه بگه که خدایا به من یه اجازه بده من برگردم به دنیا کارامو درست کنم، راست و ریز کنم. نه دیگه، تموم شد. اونجا روز نتیجه گیریه. و چون این فرد و این افراد از دنیا عمل صالحی با خودشون نیاوردن، اونجا دیگه چیزی نیست که دستگیر اینها بشه، چیزی نیست که شفاعت بکنه اینها رو، چیزی نیست که باعث بشه که اینها از عذاب الهی در امان باشن. پس نتیجه‌ای که بگیریم از این بحث خودمون اینه که حواسمون باید باشه پیوسته دو تا طرح استراتژیک رو در روی هم در تاریخ به پیش میرن. یکی طرح انبیاء الهی هست طرح ائمه معصومین علیهم السلام هست، طرح عدالت علوی هست، طرح عدل و توحید هست، طرحیه که قیامت رو باور داره، معاد رو باور داره، خدا رو باور داره، رهبری الهی رو باور داره، قائل به عدالت، قائل به حق الناس، قائل به حق الله، قائل به حق النفس. و یه طرحی هم هست که طرح شیاطینه، طرح طاغوت ها هست، طرح ظالمین و ستمکاران هست، طرح کسانیه که قیامت رو قبول ندارن، معاد رو قبول ندارن، انبیا رو قبول ندارن، رهبران الهی رو قبول ندارن. اینها دنبال منافع زودگذر دنیوی هستن. اساساً اینها بیش از دنیا دیگه چیز دیگری در افق دیده اینها نیست و اینها از هیچ کاری هم عبا ندارن، از جمله ظلم بر مردم، زیر پا گذاشتن حقوق مردم، زیر پا گذاشتن حتی حقوق نفس خودشون. یعنی اینها بر نفس خودشون هم به جای عقل شهوت و غضب و شیطنت رو حاکم میکنند. اینها اسیران هوای نفس هستند و در مسیر ظلم و ستم و ایجاد تفرقه در میان بشر جولان میدهند. اون چه خدای متعال از ما خواسته اینه که ما اهل ایمان و عمل صالح باشیم، معتقد به قیامت باشیم، معتقد به انبیا و رهبران الهی باشیم، معتقد به وحی باشیم، قرآن رو نقشه زندگی خودمون قرار بدیم. خب همین بحثی که اینجا مطرح شد راجع به رویارویی شیاطین و طاغوت‌ها با برنامه راهبردی انبیا در سوره مبارکه انعام هم مورد توجه قرار گرفته بود که ما در جلسه 142 بحث کردیم. من یک بار دیگه اون آیات رو هم در پایان این جلسه خدمتتون میخونم. اونجا در جلسه 142 آیات 112 و 113 رو مورد بحث قرار دادیم که خدای متعال میفرماید و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم وما یفترون ولتصغى الیه افئده الذین لا یؤمنون بالاخره ولیرضوه ولیقترفوا ما هم مقترفون افغیر الله ابتغی حکما و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا الی آخر. آخر همین آیه داشت که فلا تکونن من الممترین، از تردید کنندگان نباشید. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. و در همین صفحه بود که و این توت اکثر من فی الارض و ذلوک عن سبیل الله. ببینید خدای متعال فرمود که برای هر پیامبری ما دشمنانی قرار دادیم از شیطانهای انسی و جنی. فقط بحث ابلیس نیست، شیاطین الجن و شیاطین الانس و الجن که اینها به هر حال با همدیگه ارتباط دارن، همدیگه رو پیدا میکنن، رو در روی انبیاء الهی می ایستند، رو در روی حکومتهای اسلامی و الهی و توحیدی می ایستند. که خب شما میبینید امروز هم این مسئله هست، یعنی رویارویی حق و باطل همیشه بوده، هست و خواهد بود. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما در ردیف مؤمنان باشیم، در ردیف کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستند قرار داشته باشیم. خدای ما رو از کسانی قرار بده که به انبیا اقتدا میکنند، ما رو از کسانی قرار بده که رسول الله صلی الله علیه و آله رو اسوه و الگوی خودشون قرار میدن، ما رو از پیروان ائمه معصومین علیهم السلام قرار بده. در هر حال دست ما نمیخوایم از دست تو جدا بشه، در هر حال دست ما میخوایم در دست جریان رهبری الهی باشه. خدایا شر شیاطین و طاغوت‌ها از سر امت اسلامی، از سر مستضعفین، از سر آحاد بندگان خوب خودت کوتاه بگردان. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که از قلب سلیم برخوردارن. خدایا قلب‌های مریض رو شفا بده، قلب‌هاشون تبدیل به سلامت بشه. خدایا ما رو از شر کسانی که از قلب قسی برخوردارن نجات بده. خدایا ما رو به راه راست هدایت بفرما، از نعمت ایمان و عمل صالح برخوردار بگردان. خدای ما رو از نعمت مغفرت و رزق کریم برخوردار بگردان. همه کسانی که حقی به گردن ما دارن، پدران ما، مادران ما، اجداد، بزرگان، همه ذوی الحقوق، اساتید ما، شهدا، همه اینها به گردن ما حق دارن. خدایا همه اونها رو از مغفرت و رزق کریم برخوردار بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.